اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 17 قوس سال 1397 هجری خورشیدی است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعتی ما. نخست از همه خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که هیچ پناهگاهی گروه طالبان افغان در خاک پاکستان وجود ندارد. عمران خان در یک مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت که نیروهای امنیتی پاکستان به وی گفته که نیروها بارها از آمریکایی ها در مورد موقعیت این پناهگاه ها معلومات خواستند. عمران خان همچنین ادعای مقام های آمریکایی مبنی بر حضور رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان را رد کرد و آن را یک اتهام خواند. این در حالی است که سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان در ماه مارچ سال 2016 اذعان کرده بود که رهبران گروه طالبان در پاکستان زندگی می کنند. عمران خان در مصاحبه با واشنگتن پست همچنین گفت که پاکستان نمی خواهد ایالات متحده آمریکا با شتاب از افغانستان خارج شود. صدر اعظم پاکستان افزود که خروج ایالات متحده آمریکا از منطقه در سال 1989 میلادی منجر به ظهور گروه طالبان شد. صدر اعظم پاکستان همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا این بار پیش از خارج شدن از افغانستان باید به توافق دست یابد. عمران خان در پیوند به روابط اسلام آباد با واشنگتن گفت که او نمیخواهد پاکستان در مناسبات قرار داشته باشد که در بدل دریافت پول برای کشور دیگر بجنگد. او گفت که پاکستان خواستار روابط مناسب با ایالات متحده آمریکا می باشد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جنرال مارک میلی را به حیث لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح این کشور نامزد کند. آقای ترامپ روز جمعه گفت که او رهبری جدید نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا را روز شنبه اعلام خواهد کرد. در صورت تایید نامزدی جنرال مارک میلی توسط مجلس سنا ایالات متحده آمریکا، او جایگزین جنرال جوزف دانفورد خواهد شد. دوره کاری جنرال دانفورد به حیث لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر سال 2019 به پایان می‌رسد. جنرال مارک میلی که یکی از رهبران نظامی مورد احترام در ایالات متحده آمریکا است، در افغانستان و عراق نیز خدمت کرده است. ایجاد واحدهای ویژه نظامی برای مشوره‌دهی به نیروهای افغان یکی از دستاوردهای جنرال میلی میباشد. شورشان حوثی یمن پیشنهاد حکومت این کشور مبنی بر بازگشایی میدان هوایی صنعا را رد کردند. این میدان هوایی در کنترل شورشان حوثی قرار دارد، اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن حمایت میکند و کنترل حریم فضایی یمن را به دست دارد، با تیاره ها اجازه نشست و برخاست از این میدان هوایی را نمیدهد. حکومت یمن در مذاکرات صلح که با میانجیگری ملل متحد در سویدن برگزار شده است، روز جمعه پیشنهاد کرد که اگر تیاره ها نخست در میدان های هوایی عدن و سیون که در کنترل نیروهای حکومت یمن قرار دارد تلاشی شوند، می توانند در میدان هوایی صنعا نشست و برخاست کنند. اما محمد عبدالسلام رئیس هیئت حوثی ها در مذاکرات صلح سویدن ضمن رد این پیشنهاد حکومت یمن گفت که میدان هوایی صنعا باید مطابق با معیارات بین المللی بازگشایی شود و به گفته او حوثی ها تلاشی تیاره ها را نمی پذیرند. این در حال است که جناح‌های متخاصم جنگ یمن روز پنجشنبه با آغاز مذاکرات صلح سویدن روی تبادله هزاران زندانی به توافق رسیدند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و روسیه با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا روز جمعه روی کاهش میزان تولید نفت به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق قرار است کشورهای عضو اوپک از آغاز ماه جنوری سال 2019 روزانه 800 هزار بیلل نفت کمتر تولید کنند و کشورهایی که عضو اوپک نیستند 400 هزار بیلل نفت روزانه از تولیدشان کاهش خواهند داد. با اعلام کاهش مجموعی 1.2 میلیون بیلل نفت در روز از آغاز سال آینده میلادی، قیمت نفت روز جمعه در بازارهای جهان 5% افزایش یافت و به 63 دلار در یک بیلل رسید. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت و مقتدرترین عضو اوپک خواسته بود که میزان تولید نفت را کاهش ندهد تا قیمت نفت در میزان کنونی آن باقی بماند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست زراعت و مالداری و آبیاری ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از افزایش حاصلات پسته تا مرز 100 تن در سال روان خورشیدی خبر می‌دهد. ریاست زراعت این ولایت می‌گوید که سال گذشته حاصلات پسته به 300 تن رسیده بود و امسال به 400 تن رسیده است. میرویس بیژن با شرح بیشتر.
حاصلات پسته ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان نسبت به سال گذشته از 300 تن به 400 تن رسیده است. معین الدین عینی رئیس زراعت ولایت بدخشان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید عوامل این افزایش آگاهی مردم در مورد جلوگیری از قطع جنگلات پسته و افزایش باغهای پسته بوده است.
وقتانه به اثر بالا رفتن آگاهی مردم و سطح دانش مردم و دانستن ارزش اقتصادی اولیت جنگل از قطع جنگلات پسته جلوگیری شده است. و همچنین یک تا پروژه پسته در مدت 10 سال به طرف وزارت تجارت تمثاله یک مقدار زمینه بعضی مثل سال 1396 مقدار تولید ما 300 متریک تن بود و امسال مقدار تولید ما 400 متریک تن است.
درخت های طبیعی و باغ های پسته در ولسوالی های شهر بزرگ، تشکان، یفتل پایان، ارگو، کشم، درائم، دروازها، راغ، یاوان و کوهستان ولایت بدخشان موقعیت دارد. در این حال اتاق تجارت ولایت بدخشان میگوید که بیشتر از 285 میلیون افغانی از صادرات و فروش پسته به بازارهای داخلی و خارجی به دست آمده است. احمد جاوید عجزی رئیس اتاق تجارت صنایع ولایت بدخشان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت وجود مشکلات در بنادر تجارتی این کشور سبب شده تا حاصلات پسته افغانستان به بازارهای خارجی صادر نگردد
و همچنان مشکلاتی که در خود گمرکات افغانستان وجود داره اینا چالش های بسیار عمده است که باعث مسدود بودن امو صادرات پسته از افغانستان به کشورهای همسایه میشود. اگر حکومت افغانستان بتونه که جلوگیری از اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاهراهای افغانستان، در مسیر بنادر افغانستان داشته باشه، ما خوشبختانه سالانه به هزاران تن پسته افغانستان میتونیم که به کشورهای همسایه صادر بکنیم.
شماره از باغداران و فروشندگان پسته در ولایت بدخشان از کاهش حاصلات و مشتریان خارجی شکایت دارند. محبوب الله از فروشندگان پسته در بازار ولسوالی شکاشم ولایت بدخشان میگوید که بانک مشتریان پسته از تمام ولایت افغانستان است، اما خریداران خارجی کمتر به این بازارها سر میزنند.
سوغات میبرن کابل، مزار، کندوز، طرفای خارج هم میبرن. پسته این بدخشان است، پسته شهر بزرگ است، پسته ارگو سبزیوار، ارگو شهر بزرگ از جوم ما جوم خریداری میکنیم. بازی ها مردم هم میبرن، مردم بدخشان نه، مردم هم تمام همه افغانستان میبرن. فرض مثال کابلی ها میبرن، مزاری ها میبرن، دیگر کندزی ها میبرن، افراد خارجی کم خریداری.
بر اساس ارقام ریاست زراعت ولایت بدخشان، مساحت باغهای اداست شده پسته به 520 جریب زمین میرسد که توسط برنامه ملی باغداری و مالداری یا NHLP و اداره زراعت ولایت بدخشان ساخته شده است و در حدود 14 هزار هکتار جنگل های پسته به صورت طبیعی کوه های این ولایت را پوشانیده است. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به دورامی پولیو که توسط همکاران ما به خاطر افزایش آگاهی دهی در مورد اضرار پولیو برای شما تهیه شده است.
بسوی زندگی،
سلسله درامه‌های پولیو.
خاله، تو هم با واکسین کدن آمدی؟
ها، ملکه گفتم که ما میرم. اگه دیگه چیز نباشه، امو ثوابم خو میشه. واکسین کدن خو کار ثواب است.
دقم ثواب نیستی، برای پیسه گرفتن آمدی، میفهمم.
چی چرت میزنی؟
هیچ، امروی خودم میگفتم که واکسین کدن آسان باشه یا که سخت.
آسان است، دو قطره را در دان طفل مندازی.
ایر از کی یاد گرفتی خاله؟
ملک برم یاد داده.
ملک صاحب از کی یاد گرفته بود؟
و خیالم که مدیر واکسین برش یاد داده بود که در دان طفل دو قطره واکسین فلج انداخته میشه.
ما خود زیاد میترسم که پیچکاری کردن نباشه.
پیچکاری کردن چه سخت است؟ هر روز یکی را نه یکی را پیچکاری میکنم.
تو هم یاد داری خاله؟
ها؟ چرا ایران شدی؟ کدام کار سخت خو نیست؟
ما خو که از دکترها شنیدم میگه که پیچکاری کردن بسیار کار سخت است و هر کس نمیتونه که پیچکاری کنه تا که درسش نخونه.
راست میگی، کسی که کم دل باشه نمیتونه و اگه دلاور باشه برش بسیار آسان است.
خاله، پیچکاری کردن بسیار گپا داره، اما قدر کار آسان هم نیست.
ما خو تا حالا 100-200 زن پیچکاری کردیم، هیچ سخت نبود و برشان مشکل هم پیدا نشده.
تو از کی یاد گرفتی خاله؟
از ملک.
خی ملک صاحب از کی یاد گرفته بود؟
ملک از پدر خدا بیامرزش یاد گرفته بود. تا حالم پیچکاری شیشه ای کلانش در خانه نگاه کردیم. میگه که در سابق همین یک پیچکاری بود. میگه که کل مردم سرزمی پیچکاری میکدن.
کتم یک پیچکاری؟
ده و جوش میششتیشه. سوزنش بالکول پاک میکد. دیگه بیغم سرش پیچکاری میکدن.
باز کس آفسی نمیشدن؟
آفسیش چیست؟
یعنی که جای پیچکاری میکروبی نمیشد؟
نه، ما خو کس را ندیدیم. یگان تا اگه جای پیچکاریش میپوندید یا میشارید.
خو، یه گپان بود؟
میشد دیگه.
خورای گرامی، ای بیکا و بوتلای واکسین است که به هم شما داده میشه. ده ای بیکا تمام وسایل ضروری است. شما از بوتل واکسین دو قطره را در دان طفلا مندازین.
خود دکتر صاحب،
امرای طفلا با زبان بسیار نرم و خوش گپ میزنین و او را تشویق میکنین که دان خود خودش باز کنه و اگر او باز نکد شما با ایستگی تمام دانش را باز میکنین و دو قطره را در دانش مندازین و باید شما ببینین که دو قطره انداختین. از این کارتان باید مطمئن باشین.
اگه ندیدیم دکتر صاحب.
اگه ندیدین شما کی میفهمین که چند قطره انداختین؟
ای را خراس میگی دکتر صاحب.
بله، گپ مهم دیگه ای است که با مادرای اطفال زیاد گپ نزنین که وقتتان ضایع میشه و کار ما زیاد است و وقت کم. باید در وقت کم کار زیاد کنیم، یعنی که در کم وقت زیاد اطفال واکسین کنیم.
دکتر صاحب، من خو کل زنای قریه میشناسن به خاطر که زن ملک قریه هستم و بدون چای خوردن نمیمانیم. چی کار کنم؟
برشان بگو که چای بازدگه وقت میخوریم، آل واکسین خلاص میکنیم که اطفال قریه بدون واکسین نمانن.
خوب گفتی دکتر صاحب، سعیست.
به این کار ملک صاحب بسیار خوش شدم که زن خدا در جمله رضاکارا شامل کرده. با دیدن شما همه زنای قریه تشویق میشن که اطفال خدا واکسین کنن.
این خاله، دکتر صاحبم خوش ساختی.
خداوند خودش خوش داشته باشه.
بسیار توجه داشته باشین که نه کدام خانه را مس کنین و نه هم کدام طفله.
مسس یعنی چی؟
ببخشین، یعنی از پیشتان نمانه.
خو دکتر صاحب، حالا فهمیدم.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
بسیاری از کارشناسان پیشگویی می‌کنند که ظهور فناوری بی سیم نسل پنجم یا 5G سبب ایجاد یک انقلاب در اقتصاد صنعتی تمام جهان خواهد شد. این کارشناسان می‌گویند که دسترسی به فناوری 5G کلید دستیابی به یک جهان هوشمندتر و ثروتمندتر است. اما یک گزارش تازه که از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا نشر شده نشان می‌دهد که چگونه چین می‌خواهد از روند گذار به فناوری 5G به هدف دسترسی به میلیاردها وسیله الکترونیکی به خاطر به دست آوردن اطلاعات استخباراتی و خرابکاری استفاده کند. جیلادی فرانسیسچی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
ظهور شبکه‌های مخابراتی 5G میلیاردها وسیله الکترونیکی را به اینترنت وصل خواهد ساخت و به این ترتیب طرز کار کردن و حتی زندگی ما را تغییر خواهد داد. این شبکه پیشرفته مخابراتی سرعت سریع اینترنتی را برای فناوری‌های پیشرفته مهیا می‌سازد و زمینه اشتغال میلیون‌ها انسان را مساعد خواهد ساخت. چین در نظر دارد تا در رقابت گذار فناوری کنونی به شبکه‌های مخابراتی نو 5G برنده شود. برنامه ساخت چین در سال 2025 که در 19 کنگره حزب کمونیست چین در سال گذشته میلادی پیشنهاد شد، صریحاً بیان می‌کند که هدف چین تنها گرفتن نقش رهبری در صنعت فناوری نیست، بلکه مدیریت این صنعت نیز می‌باشد. آرتر هرمن، کارشناس در انستیتوت پژوهشی هادسن در آمریکا می‌گوید که چین رقیب جدی ایالات متحده آمریکا در صنعت فناوری شده است.
We also have a very serious competitor who is pressing ahead in this direction.
موضوع فناوری 5G در یک تصویر بزرگتر ارتباط می‌گیرد با امنیت ملی آمریکا، با مسئولیت اقتصادی ما و موقف ما در سراسر جهان.
تا کنون حداقل 61 کشور جهان از توافقشان مبنی بر استفاده و یا هم آزمایش تجهیزات فناوری 5G ساخت شرکت چینایی هواوی خبر داده است. از این میان 10 کشور به شمول بریتانیا، پرتغال، ایتالیا، مکسیکو و فیلیپین گفتند که از این تجهیزات در شبکه‌های مخابراتی 5G‌شان استفاده خواهند کرد. شرکت‌های بزرگ فناوری می‌گویند که قیمت تجهیزات ساخت شرکت چینایی هواوی سبب شده تا شمار روزافزون کشورهای جهان از این تجهیزات استفاده کنند. دیکلان گانگلی مسئول مخابراتی شرکت ریوادا است.
The Chinese government, to make a long story short, is prepared to subsidize the cost of equipment to an unprecedented degree.
چین می‌خواهد این تجهیزات را به اندازه بی‌پیشینه سبسیدی کند.
براین هندریک رئیس شرکت مخابراتی نوکیا می‌باشد.
It's a multi-sectoral, cross-sectoral approach.
فشارهای دیپلماتیک نیز دخیل است. سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های شهری در کشورهایی که با مشکلات مالی روبرو‌اند دلیل دیگری این کار است.
پیشرفت چین در عرصه فناوری سبب ایجاد نگرانی ایالات متحده آمریکا شده. به ویژه استفاده از تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت چینایی هواوی توسط کشورهای چون آلمان، ایتالیا و ژاپن که در آن ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی دارد. گزارش‌هایی وجود دارد که شرکت فناوری هواوی با اردو و نهادهای استخباراتی چین ارتباط نزدیک دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که عراق اولین سالگرد اعلام پیروزی بر گروه دولت اسلامی را گرامی می‌دارد، خشونت‌ها در مراکز و پایگاه‌های سابق این گروه دهشت افکن با دوام حملات آنان و اجرای عملیات‌های تقریباً روزمره عساکر عراقی علیه تندروان رو به افزایش نهاده است. مردمان محل می‌گویند تندروانی که در صحراها و کوه‌ها متواری گردیده بودند با کشتارهای اخیر دوباره تشجیح می‌شوند. آنها هشدار می‌دهند هرگاه با تشنج‌های فرقوی و معضلات اقتصادی برخورد جدی صورت نگیرد، ظهور مجدد تندروان دولت اسلامی متحمل به نظر می‌رسد. هیدر مرداک در گزارشی که از موسل و محلات روستانشین در عراق فرستاده است، به این موضوع پرداخته است که عبدالواجد عادل شرح بیشترش را بر شما تقدیم می‌کند.
گودال بزرگی که به نام خفصه یاد می شود، محلی است که به باور برخی ده ها هزار از اجساد قربانیان گروه دولت اسلامی در آن پرتاب شده است. وقتی این گروه از منطقه رانده شد، این تندروان آنقدر بم در اینجا ریختند که مقامات را ناتوان ساختند تا اجساد تمام قربانیان یا حتی هیچیک از آنها را به دست بیاورند. در میان اجساد، بقایای از اساکر، کارمندان حکومتی، غیر نظامیان و غیره شامل می باشد. بسیاری از آنها در منطقه و تعداد در سایر جاها و شهر موصل از پا در آورده شدند. جاده های منتهی به خفصه از دسترسی به بسیاری از غیر نظامیان به دور قرار دارد. اما مردمان محل می گویند آنها کدام خوفی از بمها ندارند. یک چوپان عراقی می گوید،
ما می دانیم که مواد انفجاری در کجا انباشته شده است. از این سبب ما از آن حراس نداریم. اما حراس ما از بازگشت تندروان است. ولی ما اکنون با خود سلاح حمل می کنیم.
در حالی که عراق اولین سالگرد بیرون راندن گروه دهشت افغان دولت اسلامی را گرامی می دارد، این گروه تا هنوز نتوانسته است کدام شهر یا قصبه را دوباره تسخیر کند، اما با آن هم خشونت ها ادامه دارد. گزارش جدیدی را که مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی به نشر سپرده است، حاکی است که گروه دولت اسلامی در هر ماه تا 75 حمله را در طول 2018 انجام داده است. در این حملات از موتر مملو از بم در رستوران های شهری استفاده شده است، چنانچه در ماه گذشته 8 تن در این نوع حملات کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مردمان محل، این حملات سبب گردیده است تا احساس امنیتی که در موصل موجود بود از بین برود، شهری که یک وقت پایتخت دولت اسلامی در عراق پنداشته می شد. علی یکی از شاهدان عینی این حملات است.
آنان صرف به رستوران می رفتند تا غذا بخورند، اما دیگر در میان ما نیستند.
تحلیلگران به این نظرند که عناصر ضروری برای ایجاد صلح دوامدار هنوز مورد غور قرار نگرفته است. تمامی محلات همچنان با خاک یکسان باقی مانده است. اختلافات فرقوی رو به تزاید است. وساحات وسیع دشت‌های عراق محل اختفای افراطی‌ها به یک نحو باقی مانده است و از آنجا از زمانی که ایالات متحده صدام حسین را از قدرت برکنار کرد، بر حکومت عراق حملاتی را انجام می دادند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
فرانسه برای چهارمین هفته متواتر شاهد مظاهرات خشونتبار خواهد بود. گروهی که خود را تحریک زدپوش ها نامیدند و آنانی که خواهان اقدامات برای تغییر اقلیمند، انتظار می‌رود در روزهای شنبه و یک شنبه به جاده های پاریس و سایر شهرهای فرانسه بریزند. مقامات تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده و ساحات عمده سیاحتی و دیدنی را مسدود کردند. اما آیا این کار برای توقف موج عظیمی از خشونت ها کافی خواهد بود؟ هرج و مرج هایی که بزرگترین بحران در تاریخ فرانسه برای ریاست جمهوری امانوئل مکرون پنداشته می شود. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
حتی برای یک کشوری که به مظاهرات عادت داشته باشد، خشونت های اخیر به یک سطح در فرانسه رسیده است که در چندین دهه به چشم نخورده است. اعتراضات خشونتبار در چند هفته متواتر که به روزهای شنبه و یک شنبه را اندازی می شود، تاکنون 4 کشته و صدها مجروح بر جا گذاشته، مغازه ها خراب شده و ساحات تاریخی تخریب شدند. برخی ها مظاهرات کنونی را که به اعتراضات جام زردان نیز معروف است به اعتراضات 1968 میلادی مقایسه می کنند که در سرتاسر فرانسه هرج و مرج شعله‌ور شده بود. خشم و انزجار مردم به خاطر بلند رفتن مالیه مواد سوخت باعث نگرانی و قهر مردم عادی فرانسه شده که با معاشات پایین و مصارف بلند دست و پنجه نرم می کنند. پاریس پس از هرج و مرج و آشوب شنبه گذشته در چند روز اخیر هفته جاری آرام بود و پس از طلوع آفتاب سیاحان مانند لورنس هی از مالیزیا نیز به جاده ها برآمدند.
شهر پاریس بسیار دوست داشتنی است، لذا تنها یک اعتراض به خاطر حقوق مردم نمیتواند جلو سیاحان را بگیرد.
اما چند ساختمان دورتر وضعیت به گونه دیگر است. اتاق تجارت منطقه پاریس تخمین میکند که خشونت ها کم از کم کسب و کارهای محلی را ده ها میلیون دلار آسیب رسانده که البته شامل ضرر مالی آن در دکان ها و مغازه های نمی شود که در روز اعتراضات مسدود بودند. دیدیر کلینگ رئیس اتاق صنعت و تجارت منطقه پاریس میگوید که در گذشته مظاهرات خشونت بار نمی بود.
در گذشته ما میلیون ها نفر را در جاده ها داشتیم بدون اینکه به جای آسیب برسانند. اما آنچه تازه است این است که در این روزها با وجودی که افراد کمتری به جاده ها می ریزند، اما مصممتر، منسجمتر و خشنترند.
درست در آغاز ایام رخصتی ها کاروبار رستوران ها و مغازه ها متوقف است. سیاحان هتل های را که ریزرو کردن لغو می کنند. آخرین باری که پاریس شاهد همچون وضعیتی بود پس از حمله دهشت افغانی 2015 میلادی در پاریس بود. پس از فشارهای زیاد به خاطر اصلاحات غیر محبوب برای رقابتی تر ساختن فرانسه، حکومت این هفته روی آن مالیاتی که فکر می کرد با بلند بردن آن می تواند مبارزه علیه تغییر اقلیم را بهبود بخشد تجدید نظر کرد. اما این اقدام برای تحریکی که به جام زردان معروفند کافی نبود و بسیاری ادعا میکنند که آن تحریک برای بهبود محیط زیست مبارزه میکنند، اما دیده میشود که بیشتر به خاطر بلند رفتن مالیات مواد سوخت به جاده ها برآمدند. یک تن از جام زردان به صدای امریکا گفت که مظاهرات اکنون سایر گروه ها را نیز به میدان کشانیده است.
حکومت به ما پاسخهای داده است، اما کفایت نمی کند. اختلافات میان مردم و سیاسیون بسیار زیاد است. سیاستمداران اصلا هیچ نمی دانند که ما چگونه زندگی می کنیم.
نظرسنجی ها نشان می دهد که بیشتر فرانسوی ها از تحریک جام زردان حمایت و پشتیبانی می کنند، اما در عین حال مردم به خاطر خشونت ها و اعتراضات نگرانند. محبوبیت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به پایین ترین سطح خود رسیده است. منتقدین مثل الن مدیر اجرایی یک کسب و کار خصوصی میگوید که مکرون قابل دسترس نبوده و او رئیس جمهور افراد سرعتمند است.
مشکل این است که ما توسط تکنوکرات ها رهبری می شویم. اینها افرادی هستند که شرکت های موتر دارند و پول رستوران ها را نمی پردازند و حتی تا اکنون نمی دانند که میزان حداقل دستمزد مردم چند است.
آنچه واضح و روشن است این است که امروز شنبه نیست، پاریس و احتمالاً سایر شهرهای فرانسه شاهد یک آشوب دیگر خواهد بود. آشوبی که دورنمای پایانی آن به چشم نمی خورد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.